أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنة. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف به حکمت 179 رسیدیم. و قال علیه السلام اللجاجتو تسل الرأی. امیر المؤمنین در این حکمت راجع به آفات لجاجت صحبت می کند. حضرت فرمود لجاجت و لجبازی اندیشه درست را دور می سازد، اندیشه درست را از اون وادی خارج می کند و سرانجامی جز پشیمانی و ضرر برای انسان ندارد. اللجاجتو تسل الرأی، سه کلمه است ولی محتوای لجاجت را برای انسان شرح می کند. اول عرض کنیم که لفظ تسلو از ریشه سله به معنای بیرون کشیدن شمشیر از غلافه. وقتی آرام بدون عجله آرام آرام شمشیر را از غلاف بیرون میکشن، عرب به این حرکت به این حالت میگه تسلو، یعنی بیرون کشیدن چیزی. عرب به نسل هم از همین ماده تسلو سله به معنای فرزند گفته میشه، چون فرزند از وجود انسان خارج میشه و کسانی هم که احیانا از جایی به جای دیگه به طور مخفیانه و قاچاق حرکت میکنن، از جایی خارج میشوند به جای دیگه وارد میشن، اونجا هم همین لفظ رو عرب به کار میبره. متسللون یعنی کسانی که از جایی به جای دیگه رفتن. معنای کلمه سله با توجه به این عرضی که کردیم خارج شدن از یک فضا و وارد شدن در فضای دیگری است. حضرت فرمود لجاجت ورزیدن، لجاجت کردن، لجبازی کردن، رأی را، اندیشه درست را از مسیر اصلی خارج میکنه، به یک مسیر دیگه میبره. اندیشه درست در لجاجت پامال میشه، از بین خواهد رفت. فکر درست، عاقلانه فکر کردن، درست تصمیم گرفتن، از بین خواهد رفت. امیرالمؤمنین در روایتی فرمود من استطاع ایمنع نفسه من اربعت اشیاء فهو خلیقون به الله ینزل بهی مکرو. اگر کسی میتواند این چهار خلق را، این چهار بدی را از خودش دور کنه، حتما این کار رو بکنه که دیگه آفت و آسیبی به اون نخواهد رسید. گفتن آقا اون چهار صفت رذیله چیست؟ فرمود العجله و لجاجه و العج و توانی. اول شتاب زدگی، عجله کردن، دوم لجاجت ورزیدن، سوم خود برتربینی و چهارم توانی، سستی و تنبلی. این چهار صفت رو اگر از خودتون دور کنید دیگه ضرر و زیانی متوجه شما نخواهد بود. لذا بحث لجاجت یک بحث مهم و اثرگذاره. انسان اگر به این صفت رذیله دوچار بود، ضرر و زیان برای او حتمی و قطعی است. اما حکمت 179 دو تا معنا داره. خوب انشاءالله به عرائض حقیر توجه میکنید. اولین معنایی که برای حکمت 179 قابل توجهه، اگر کسی لجاجت به خرج دهد، اگر کسی لجوج باشد، چه اتفاقی میفته؟ اندیشه اش از مسیر درست خارج میشه. من اگر لجاجت به خرج دادم دیگه فکرم درست کار نمیکنه، اندیشم درست نیست، میخوام فکر کنم ولی چون لجبازم، چون میخوام طرف مقابلم رو عصبانی کنم، چون میخوام هر طور شده به اون بگم من با تو مخالفم، میفهمم راه درست چیه ولی اشتباه میرم. نه اینکه نفهمیدم، نه اینکه جهل داشتم، نه اینکه اشتباه کردم، نه میدانستم ولی این لجاجت به من اجازه نمیده درست انتخاب کنم. اولین معنای کلام حضرت اینه، اللجاجتو تسل الرأی. وقتی لجاجت حجاجت به خرج دادی، مسیر رو اشتباهی میری، دیگه اون چیزی که واقعیت و حقیقت است را انجام نمیدی، لجبازی میکنی ولو این که به ضرر خودت تموم بشه. خب انسان باید مسیر درست رو طی کنه، انسان باید مسیر عقل را، حکمت را، مسیر عقلا رو طی کنه، ولی لجبازی دیگه نمیگذاره. لجبازی میگه نه، به لج فلانی که شده اون کار رو بکن. میفهمی اشتباهه ولی لجبازیه دیگه. از روی لجبازی انسان شاید خودکشی هم بکنه، به خودش ضرر میزنه تا دیگران رو اذیت کنه، تا دیگران رو آزار بده. این معنای اول. و معنای دوم که معنای تقریبا متفاوتی است اینه: اگر کسی لجاجت به خرج داد، نظر دیگران را در مورد خودش عوض میکنه. یه وقتی میگه تو اگر لجاجت کردی، نظر، رأی، عقل و اندیشه را از بین بردی. این معنای اول. معنای دوم اینه: شما وقتی که مدام هی آمدی لجاجت به خرج دادی، مخالفت کردی، خلاف مسیر حرکت کردی، نظر دیگران در مورد تو عوض میشه. یک مجموعه را شما تصور کنید، یک کارمندی هر دفعه بخواد لجاجت به خرج بده، با مدیر مجموعه در بیفته، هر چیزی مدیر گفت اون خلافش رو انجام بده، از لج او خلافکاری کنه، خب یک بار، دو بار، چند بار تحمل میشه، ولی نظر مدیر نسبت به او عوض میشه، اخراجش میکنه، او را از کار برکنار میکنه. ببینید نظر دیگران هم باید نسبت به ما خوب باشه. چرا ما طوری برخورد کنیم که دیگران ما رو تحقیر کنند؟ چرا طوری برخورد کنیم که دیگران به خودشون اجازه بدن با ما بد برخورد کنند؟ وقتی تو لجاجت به خرج دادی، مدیر تا یه جایی با تو همراهی میکنه، از اونجا به بعد دیگه با تو همراهی نمیکنه، تو ضرر میکنی، چون باید مسیر این اداره، مسیر این مجموعه پیش بره. یه نفر بخواد مخالفت کنه، سرعت کل مجموعه رو نگه میداره. پس معنای دوم هم این شد: اگر تو لجاجت به خرج دادی، دیگران نظرشون از اون حد اعتدال خارج میشه، دیگران دیگه با تو سر سازش ندارن و تو رو بیرونت میکنن. البته اینجا که گفتیم یه پرانتزی باز کنم، بارها و بارها گفتیم در مکتب امیرالمؤمنین و نهج البلاغه مأمورم و معذورم اشتباهه. من مأمورم، من معذورم، به من گفتن این که ما این رو نمیگیم. کارمند اگر یک جایی ببینه بله خلاف حق، خلاف عدالت، خلاف دین داره عمل میشه، اینجا باید جلوش بیسته ولو این که اخراج بشه، اون رو نمیگیم. ولی اون جایی که مدیر داره حرف درستی میزنه، تو از روی لجبازی مخالفت میکنی، اینجا به ضرر تو تمام میشه، نظر دیگران در مورد تو عوض میشود، از کار بیکارت میکنن، تبعات دیگری هم شاید برای تو داشته باشه. خب یک معنای کلی راجع به حکمت 179 عرض کردیم، ولی در مورد خود لجاجت یه مقداری بیشتر مطالبی را عرض کنیم. عزیزان، لجاجت همه شما آشنایید، یعنی لفظ غریبی نیست. فقط اگر بخوایم بیشتر و واضح‌تر توضیح بدیم، لجاجت یعنی پافشاری، یعنی اصرار کردن، یعنی سرسختی ورزیدن نسبت به یک کاری، نسبت به یک حرفی، در حالی که پشتوانه عقلی نداره، در حالی که غرض ما، هدف ما عصبانی کردن دیگرانه. دنبال این نیستیم که حقانیت خودمون رو ثابت کنیم، فقط نگاه میکنیم فلانی چطوری عصبانی میشه، من همون کار رو میکنم، برش پافشاری و اصرار میکنم. به این حرکت، به این رذیلهی که در وجود انسان شاید به وجود بیاد، به این حالت میگن لجاجت. خب قرآن کریم فرمود ثمره لجاجت سرگردانی است. کسانی که بخوان اصرار در مسیر باطل بورزن، حق را ببینند و انکار کنند، از لج رسول خدا، از لج امیر مؤمنان، از لج دینداران هی مخالفت کنند، اینا سرانجام سرگردان خواهند شد. سرگردانی یکی از عذاب هاست، یکی از عذاب هایی که خدا به امت ها میده، حیرت سرگردانی است. قرآن کریم در آیه 75 سوره مؤمنون فرمود للجوا فی طغیانهم یعمهون، اون افراد در طغیانشون لجاجت ورزیدن، اصرار کردن در طغیان و انحرافشون، سرانجام چی شد؟ اینها گمراه شدن، اینها مسیر هدایت رو پیدا نکردن، سرگردانی نصیب اونها شد. ثمره لجاجت سرگردانی است. اگر با فلانی در افتادی، هی لجاجت، خودت سرگردان میشی، یا خودت مسیر رو گم میکنی، خودت کاسه چه کنم دست میگیری. ولی عاقلانه که رفتار کنی، عاقلانه که زندگی کنی، همیشه هدایت پیش پای توست. اتفاقا در تفسیر نور الثقلین در ذیل همین آیه 75 سوره مؤمنون داریم که این آیه شأن نزولش اینه: یه وقتی مردم مکه دچار قحطی شدن، قحطیشون هم از نفرین پیغمبر بود، هر کسی در مکه مسلمان میشد این مشرکین اذیت میکردن، آزار میرسوندن، سختی های عجیب و غریبی به مسلمان ها میرسوندن. پیغمبر اینها رو نفرین کرد و اوضاع مکه به هم ریخت، سختی و قحطی به حد نهایت رسید. ابو سفیان ملعون آمد خدمت رسول الله، گفت که من قسم میدهم شما را به خدا، تزعم انک بعثت رحمتا للعالمین، ما که قبول نداریم، ولی شما میگی من رحمت برای عالمیان نازل شدم، من رحمتم به همه میرسه. شما که رحمتت به همه میرسه، دعا کن این مشکل و این سختی از ما برداشته بشه، قحطی مکه تمام بشه. این آیه 75 نازل شد. فرمود که ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم منظور، اگر ما سختی و گرفتاری و این مشکلات را هم از اینها برداریم، للجو فی طغیانهم یعمهون، اینا دست از مخالفت بر نمی دارن، دست از لجاجت بر نمی دارن. غرضم اینه از گفتن این جریان، انسان اگر لجباز شد میاد به پیغمبر میگه ما مقام تو را میدانیم، بعد پیغمبر هم دعا کند و جریان عوض بشه، معجزه را هم ببینه به فرض، ولی آخرش دست از طغیان، دست از لجاجت بر نمیداره. لجاجت اگر به عمق جان انسان رفت، هرچه هم شما نسبت به دیگری خیر و خوبی و کرامت داشته باشی، اون باز همون حالت رو نسبت به شما داره. پناه ببریم به خدا از اینکه لجاجت در وجود انسان بیاد. و ما در روایت هم داریم که اصلا مؤمن با لجاجت بیگانه است. مؤمن کجا، لجاجت کجا؟ لجاجت و مؤمن هرگز. در روایت امام صادق فرمود ستتون لا تکون فی المؤمن، 6 تا چیز هست اصلا مؤمن اینها را ندارد، یعنی اگر کسی اینها رو داشت اسم مؤمن روی خودش نگذار، این دیگه مؤمن نیست. اون 6 تا چیان؟ العسر و نکد و لجاجه و الکذب و الحسد و البغ، این که انسان ناتوان باشه، بخل بورزه، لجاجت داشته باشه، دروغ بگه، حسد داشته باشه، ظلم داشته باشه، اینها انسان را از دایره ایمان خارج میکنه. یکیش لجاجته. انسان نباید لجوج باشه. ما چیکار داریم؟ فلانی خوشش میاد، بدش میاد، همونطوری که نباید لومه لائمین، سرزنش کنندگان در ما تأثیر بگذاره، نباید غم و ناراحتی دیگران هم من کاری کنم اون عصبانی بشه. خب تو داری دین خودت رو میفروشی، تو داری عاقبت و آخرت خودت رو میفروشی، از دست میدی. ولی متاسفانه لجاجت که اومد دیگه این اندرز ها، این هشدار ها به درد او نمیخورد. خب حالا بحث ما اینه، سرچشمه این لجاجت چیست؟ چرا انسان بعضی وقتها خواسته یا ناخواسته وارد این مسیر خطرناک میشه که از ایمان به دور است؟ که انسان مؤمن چنین نیست، که انسان اگر افتاد با پیغمبر هم با لجاجت در میفته. چرا انسان اینطور میشه؟ عوامل مختلفی داره. بعضی وقتها بخله، بعضی وقتها حسادته. آدم حسود سرانجام کارش میرسه به لجاجت، چون حسود است نسبت به یک شخصی، هر کاری میکنه تا او را عصبانی کنه، ولو اینکه دین خودش را از دست بده. بعضی وقتا جهل و نادانی است. انسان اگر جاهل شد، بعضی از بزرگان فرمودن بغض به اضافه جهل نتیجهش میشه لجاجت کردن. جهل مقدمه است برای لجاجت. چون نمیداند، چون نمیفهمد، چون حقایق را نمیداند، لجبازی میکنه. چون نمیفهمه این مسیر اشتباهه، هی کار اشتباه خودش تکرار به یه جایی میرسه فکر میکنه کارش درسته، اصرار هم میکنه بر او. پس یک، انسان حسادت داشته باشه. دو، جهل داشته باشه. اینکه انسان مأمور شده به علم آموزی، مأمور شده به فهمیدن، علتش اینه بفهم تا لجاجت به خرج ندی. بعضی وقتها تعصب، تعصب‌هایی که امیرالمؤمنین خطبه قاصعه را، خطبه طولانی قاصعه را در کبر شکنی و تعصب شکنی فرمود، وای به حال کسی که متعصب باشد، چون فلانی رفیقش، پسر خالش، پسر عموش، یه حب قوم و خیشی در درونش هست، از باطل دفاع میکند، لجاجت به خرج میده. چرا؟ چون قوم و خیششه. خب تعصب یکی از عواملی است که انسان رو به لجاجت وامیده. بعضی وقتا عدم شجاعته. من میفهمم حرفی که جلسه قلب زدم اشتباهه، ولی شجاعت اقرار به اشتباه را ندارم، میگم حرفم درست بود، 4 دلیلم براش میارم، لجاجت میکنم در حرف اشتباه. چرا؟ چون شجاع نیستم. ولی انسان شجاع اگر جای اشتباه گفت، میاد میگه اشتباه کردم، بلند هم میگه اشتباه کردم، هیچ ترس و واهمه‌ای هم از کسی نداره. ما در حالات بزرگانمون داریم که 2 حالا اگر اشتباه نکنم، ملا خلیل قزوینی اگر اشتباه نکنم و ملا محسن فیض کاشانی در یه جریانی، در یه مبحثی با هم مناظره و مباحثه علمی کردن، هر کدام حرفشون رو زدن، حرف مخالف یکدیگر. ملا خلیل قزوینی رفت از کاشان، رفت قزوین، بعد از چند سباهی برگشت، اومد کاشان، دم خانه ملا محسن ایستاد، با صدای بلند میگفت یا محسن و قد اتاک المسی. ملا محسن فیض کاشانی، من اقرار میکنم اشتباه کردم، فلان قصه را من متوجه نشدم، تو درست میگفتی. هرچه اصرار کردن بیا داخل، فرمود نه، من اومدم اقرار کنم که اشتباه کردم و برم. ولی بعضی از ما اینطور نیستیم، اشتباه کردیم، اصرار و لجاجت در اشتباه میکنیم، چون جرأت اقرار نداریم. ولی اگر انسان این شجاعت رو داشته باشه، دیگه به لجاجت دچار نخواهد شد. خب حالا چند تا از مواردی که انسان رو به لجاجت میکشونه محضر شما عرض کردیم. روایات در باب لجاجت خیلی شدیده، روایات عجیب و غریب. انسان این روایات رو که میخونه، من داشتم مطالعه میکردم معراج السعاده مرحوم نراقی رضوان الله علیه رو، یه جاهایی که ایشون میرسه میگه اگر تو فقط روایات فلان باب را، غضب را، کینه را، حسادت را، روایاتش رو که بخونی، دیگه دست از این گناه میکشی. آنچنان این روایات سخت و کوبندن، انسان میترسه، متحیر میشه. در باب لجاجت هم همینه. ما در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود بسیاری از جنگ ها، کشت و کشتارها، قتلها، خونریزیها زیر سر همین لجاجته. یه لجاجتی انسان داره، یه دفعه چند میلیون نفر به خاک و خون کشیده میشن. حضرت فرمود ایاک و مذموم اللجاج فانه یسیر الحروب. بترسید، بپرهیزید از این لجاجت. لجاجت گاهی آتش جنگ ها رو شعله ور میکنه. برای اینکه حرف فلانی نشه، برای اینکه من اثبات کنم از اون بهترم، یه لجاجت ها و تعصب های بی خودی انسان رو به کجاها که نمی کشونه. یا رسول مکرم فرمود الخیر عاده و شر اللجاجه و شر لجاجه. شر همون لجاجت است. ما وقتی پناه میبریم به خدا از شرور، یکیش لجاجته. لجاجت شر است و در قبال او عادتهای خوب، رفتارهای خوب خیر است. امیرالمؤمنین فرمود اللجاج بذر الشر. این لجاجت است که وقتی کاشته شد محصول او میشود شر. انسانی که بذر لجاجت در وجودش کاشته بشه، هرچه از این وجود خارج بشه شره. حرف که بزنه، عمل که بکنه، کتاب که بنویسه، سخنرانی که کنه، شر از او صادر میشه، چون ثمره و میوه این بذر غیر از شر نیست. این لجاجت در وجود انسان باشه، آیه قرآن را هم طوری تأویل میکنه، طوری تفسیر میکنه که خلاف حق باشه، که فقط طرف مقابل رو بکوبه. این لجاجته. میفهمه حق چیز دیگریست، ولی برای اینکه با دیگران لجاجت به خرج بده، مخالفت کنه، قرآن را، نهج البلاغه را هم اشتباه تفسیر میکنه. امیرالمؤمنین فرمود اللجاج اکثر الاشیاء مضره فی العاجل والآجل. بدترین ضرر را لجاجت به انسان میزنه، چه در دنیا چه در آخرت. در دنیا انسان بعضی وقتا از کار بیکار میشه، از چشم مردم میفته، اون جایگاه اجتماعیش رو از دست میده. در آخرت هم که دیگه لجاجت مشخصه، ثمره جهل است و ثمره غضب است و شر است و انسان رو جهنمی میکنه. امیرالمؤمنین، میخوام اینها رو بگم که بفهمیم لجاجت یعنی چی. امیرالمؤمنین فرمود لا مرکب اجمه من اللجاج. اسب چموش اگر دیده باشید، اسبی که سرخود باشه، سرکش باشه، این سوار را، راکب را چنان به زمین میزنه که استخوان‌های او خورد میشه. حضرت فرمود هیچ مرکبی، هیچ اسب چموشی مثل این لجاجت نیست. چنان شما رو خورد میکنه که نمیفهمید، آبروی شما رو میبره که نمیفهمید. دنبال این باشید لجاجت رو از وجود خودتون خارج کنید. پیغمبر فرمود ایاک و لجاجه فان اولها جهل و آخرها الندامه. آخرها ندامه، جهل اول کاره، نادانسته از روی نفهمی کاری رو شروع کردن، ولی آخر لجاجت پشیمانی است. آخر لجاجت، حالا هی دیگه حسرت بخور به خاطر فرصتهایی که از دست دادی، حسرت بخور به خاطر اون جایگاهی که داشتی و از دست رفت، دیگه به درد نمیخوره. این لجاجتهای بی حساب و کتاب ضرر فراوانی داره. خب حالا در قبال همه این عرض به محضر شما لجاجتی که عرض کردیم، در بعضی روایات اومدن از لجاجت تعریف کردن، یعنی تا الان هر چی گفتیم لجاجت مذموم، لجاجت منفی بود، ولی بعضی جاها اتفاقا لجاجت خوب است. بعضی جاها گفتن لجاجت به خرج بدید، اینجا جای لجاجته. امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود من استدام قرع الباب ولجه ولجه، کسی که مدام دری را بکوبد، کسی که لجاجت به خرج دهد در کوبیدن در، در به روی او باز خواهد شد. ما در پیشگاه خدا باید در را بکوبیم، لجوجانه در را بکوبیم، اصرار کنیم، از اصرار و الحاح و لجاجت دست بر نداریم. دم خانه خدا لجاجت خوبه، ولی در غیر اینجا دیگه لجاجت منفی است. لذا اینجا بحث لجاجت، لج کردنه، ولی لجاجت اگر پیش خدا باشه ممدوح مثبته، بقیه جاها مذمومه. اینجا یه بحثی رو عرض کنم محضر شما، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی بابی دارد، باب الالحاح فی الدعا. الحاح یعنی اصرار، تقریبا معادل همین لجاجته، لجاجت کردن، اصرار کردن. آیا ما اصرار در دعا کنیم وقتی میخوایم دعا کنیم لجاجت به خرج بدیم، یا نه آدم باید دعا کنه و بگذره بسپره به خدا؟ ما دو دست روایات داریم. یه دست روایات میگن نه، شما لجاجت به خرج ندید. لجاجت برای چی؟ حرفت رو بزن، از خدا درخواست کن، ولی طلبکار که نیستی، مصلحت را که تو نمیفهمی، لجاجت بی خود به خرج نده. بعضی از روایات هم اتفاقا میگن نه، اصرار و لجاجت داشته باشید. مثلا روایت داریم که پیغمبر فرمود رحم الله عبدا طلب من الله عز وجل حاجتا فالح فی الدعا. خدا رحمت کند، یعنی رحمت اینجاست، یعنی رحمت اگر میخواهید این رو دریابید. خدا رحمت کند بنده ای را که حاجتی را طلب میکند، ولی نمیگذره. الحف دعا، خدا ببینه تو واقعا میخوای این حاجت را. من اگر حاجتی واقعا برام مهم باشه، جدی باشه، بچه اگر یک خواسته جدی داشته باشه هزار بار تکرار میکنه. تو واقعا اگر قرب الالله میخوای، واقعا فهم کلمات امیرالمؤمنین میخوای، هر روز دعا کن، بعد از هر نماز دعا کن، نیمه شب دعا کن، خدا ببیند اصرار تو را. اینجا بحث اصرار و بحث مکرر گفتن، این لجبازی در دعاست. یا باز روایتی از امام صادق داریم، حضرت فرمود الح فی الطلب، الحاح و اصرار و لجاجت در طلب داشته باشید. فانه یحب الحاح الملحین من عبادت المؤمنین. خدا دوست دارد، دوست می دارد اینکه شما اصرار کنید، در دعا، در خواستن از خدا لجاجت به خرج بدید. این لجاجت دیگه ممدوح است. با خدا اگر ما وارد معامله شدیم، این معامله برای ما شیرین است، برد است. حتی در خانه او اصرار کنیم، لجاجت به خرج بدیم. این رو هم عرض کنم که اصلا در روایت داریم محمد ابن مسلم به امام عرض کرد آقا قلت له علمنی دعا دعاءن، آقا یه دعایی به ما یاد بدید. حضرت فرمود فاین انت من دعاء الالحاح، تو چرا دعای اصرار را، دعای الحاح را، دعای لجبازی را نمیخوانی؟ میگه من گفتم آقا نمیدونم دعای الحاح و اصرار چیه، من نشنیدم. امام علیه السلام شروع کرد برای من گفتن اللهم رب السماوات السبع و ما بینهن و رب العرش العظیم و رب جبرائیل و میکائیل، سه چهار خط دعاست. حضرت فرمود این دعا دعای اصرار است، این را بگو. ثم تصلی علی محمد و آل محمد، بعد صلوات بر پیغمبر و آل بفرست. ثم تساله حاجتک، بعد حاجتت را بخوا و الح فی الطلب، اصرار کن، اصرار کن، لجاجت به خرج بده. در قبال اون که گفتند یکی از صفات رذیله اصرار کردن، لجبازی کردن، اینجا فرمودند در دم خانه خدا اصرار و لجبازی خیلی خوبه. لجبازی کنید تا در باز بشه، بمانید پشت در تا خدا در را به روی شما باز کنه. حالا یه جمع‌بندی هم بکنم، یه عده روایات میگن شما اصرار نکنید، خدا بهتر میداند. یه عده روایات میگن اصرار کنید، دعایی که میخواهید لجبازی کنید. چطور باید این روایات رو جمع کرد؟ عزیزان ما در دعا لجبازی میکنیم، نه در نتیجه. خوب توجه بفرمایید، من مدام دعا میکنم، لجبازی من در دعا کردنه، نه در نتیجه ها. خدایا من دوچرخه میخوام، هی بگو دوچرخه میخوام. این لجبازی کردن تو در دعا باشد، ولی نگو باید دوچرخه رو بدی ها. اگر اینجا شد تو از مسیر بندگی خارج شدی، تو طلبکار خدا شدی، تو داری برای خدا تعیین تکلیف میکنی، در حالی که او مقدر است، او میداند چه چیزی به صلاح توست، او حکیم است. تو بگو خدایا وظیفه من دعاست، منم اصرار در دعا دارم، لجبازم در دعا کرده، ولی شما مصلحت ببینی بدی ندی اصلا برای من مهم نیست، مصلحت تو بالاتر از عقل منه، ولی من وظیفم اصراره. این اصرار یعنی ارتباط با خدا، این لجبازی یعنی خدایا من دم خانه تو اومدم، جای دیگه سراغ ندارم. اگر جایی جز در خانه تو بود میرفتم، بلد نیستم، سراغ ندارم، نیست. حالا که نیست من اصرار میکنم، ولی طلبکار هم نیستم. شما اگر مصلحت میبینی بده، مصلحت نمیبینی. کسی بچه میخواد، مدام دعا کن برای بچه، مدام علت دوام اصرار، ولی خدایا این که تو بچه بدهی یا ندهی به من مربوط نیست، این حکمت توست. من وظیفم دعا کردنه، در دعا اصرار میکنم، ولی در نتیجه نه. لذا اون روایاتی که میگن اصرار نکنید، منظورشون اینه نتیجه را به خدا واگذار کنید. اون روایاتی که میگن اصرار کنید، یعنی دعا را تکرار کنید، خواستن را، ارتباط با خدا رو داشته باشید. نتیجه هرچه شد ما مطیعیم، ما بنده ایم، هیچ حرفی نداریم، هیچ گلایه‌ای هم نداریم. خب تا اینجا در باب حکمت 179 اللجاجت و تسل و رأی عرض کردم دو تا معنا داره. اگر شخص لجاجت به خرج داد، اندیشه از مسیر درست خارج میشه، دیگه نمیتونه درست تصمیم بگیره، دیگه تصمیمات او لجوجانه میشه، برای غضب این و اون میشه. معنای دوم، اگر لجاجت به خرج دادی، نظر دیگران در مورد تو عوض میشه، دیگه اونطوری که باید تو رو تحویل نمیگیرن، دیگه تو اون شخصیت اجتماعی رو نخواهی داشت. لجاجت نداشته باش تا جایگاه و پایگاهت ثابت باشه. حالا یک مصداق دیگه، این عرضی که الان دارم دیگه معنای جدید نیست، همون معنای دومه، ولی یه مصداق دیگه. یکی از مصادیق مهمی که لجبازی باعث تغییر نظر دیگران در مورد انسان میشه، لجبازی در کودکانه. یه بحث بسیار مبتلاه. من خیلی سبک سنگین کردم این بحث رو اینجا عرض کنم یا نه، دیگه هرچی فکر کردم دیدم در ادامه حکمت ها جایی نیست که بخوام بگم، همینجا شاید جایگاه مناسبی باشه. خیلی ها هستند که در مواجهه با فرزندشون، این لجبازی های فرزند اونها رو از مسیر اعتدال خارج میکنه، بچه لجبازی میکنه، این عصبانی میشه، کتک میزنه، این کاری میکند که فردا پشیمان میشود، طوری رفتار میکنه که این لجبازی در بچه پایدار میشه، تا آخر عمرش لجباز میشه. چه کنیم که لجبازی فرزند از بین بره؟ لجبازی دیگران باعث تغییر رفتار ما میشه. چه کنیم این لجبازی از بین بره؟ ما باید عوامل لجباز شدن بچه را از بین ببریم. اگر این عوامل از بین رفت، بچه آرام میشه. اگرچه یه مقداری از لجبازی طبیعیه، مخصوصا در کودکان بین 2 تا 5 سال لجبازی امر عادیه، یعنی بچه برای شناخت، بچه برای کامل شدن یه مقداری باید این حالت را، این حالت غضب را، این حالت جهل را داشته باشه، تجربه کنه، امتحان کنه تا پخته بشه، تا کامل بشه. 100% هیچ وقت نمیشه لجاجت را از بین برد، ولی بالاخره کنترل لجاجت به این است که ما عوامل ایجاد لجاجت رو برطرف کنیم. عوامل ایجاد لجاجت چیز، خیلی مختصر میگم که وقتمون نگذره. 1، دخالت های بیش از اندازه والدین. والدین وقتی که نسبت به رفتار کودکشون مدام سرک کشیدن، مدام هشدار دادن، امر و نهی کردن، بشین و برو و بگو و نگو، این دخالت های بیش از اندازه باعث میشه بچه لجباز بشه. او در یک موقعیتی است، میخواد امتحان کنه. چیزی که شما امتحان کردی بهش رسیدی، او میخواد امتحان کنه. والدین هنرشون اینه بچه را در فضایی قرار بدن که خطر شدید، خطر سنگین برای او نباشه. اینکه ما وسایل تزئینی را لوالب در خانه بچینیم، بعد به بچه بگیم دست نزن، نشین، این کار رو نکن، اون کار، خب این لجباز میشه دیگه، چون مدام تحت سیطره شماست. او میخواد رشد کنه، اون میخواد آزادی داشته باشه. حالا اگر شما اومدی وسایلت رو یه جوری جمع و جور کردی، آزادی عمل به او دادی، لجبازی تمام میشه. بسیاری از لجبازی ها از اینجا شروع میشه. ما امر و نهی میکنیم، بچه نمیخواد امر و نهی را بپذیره. خب یعنی بچه را آزاد بگذاریم هر کاری خواست بکنه؟ نه، بچه را باید مدیریت غیر محسوس کرد. کاری کن اشیاء خطرناک را، جایی که میدونی اگر وارد بشه مشکلی، درشو ببند، جایی که میدونی چاقو هست، اون چاقو رو جابجا کن. بچه را امر و نهی نکن، بلکه فضای خانه را طوری تهیه کن که آسیب به او نرسه. یکی از عوامل بسیار مهمی که لجاجت بچه ها، کودکان و خردسال را از بین میبره، همین دخالت های بیش از حد والدین. دومین عامل لجاجت در بچه ها بحث توهین و ملامته. حالا بچه یه کار اشتباهی کرد، سرزنش کردن، توهین کردن، ملامت کردن، تو نمیفهمی، هر چی بهت گفتم قبول نکردی، آخرش سرت اومد، این اصطلاحاتی که خیلی هم مرسومه، خیلی ها میگن، این عامل، عامل مهمی است در لجاجت بچه. بچه وقتی که ملامت شد میگه من باید یه جوری این حالت رو تخلیه کنم، پدرم، مادرم منو عصبانی کرد، حالا من چطور اونا رو عصبانی کنم؟ فلان وسیله رو خوششون میاد، او فلان وسیله حساسن، میاد اونجا جبران میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الافراط فی الملامه یشب و نیران اللجاجه. این که تو مدام تذکر بدی، مدام ملامت کنی، سرکوف بزنی، مدام بخواهی بچه را تحقیر کنی، آتش لجاجت را شعله ور میکنه، چون او یه جایی ضربه خورد، یه جایی باید به تو ضربه بزنه. کجا زورش که به تو نمیرسه، بچه هست، میاد کاری میکنه که تو عصبانی بشی. لجاجت همینه دیگه، لجاجت یعنی کاری کردن، حرفی زدن که خشم دیگران رو انسان در بیار. بچه این کار رو میکنه. حالا اگر ما با زبان خوش، با ملایمت، با مهربانی برخورد کنیم، بسیاری از لجاجت ها از بین میره. نکته سوم، عامل ایجاد این حالت لجاجت در فرزند، عدم آگاهی و عدم توجه والدینه. والدین متوجه بعضی امور نیستن، حواسشون نیست، غفلت دارن. این غفلت اونها حالا یا نمیدانن یا غفلت دارن، زمین ساز ایجاد لجاجت میشه. یکی از این غفلت ها گاهی به والدین به بچه قولی میدن، آقا اگر فلان کردی من این کار رو میکنم، فلان وسیله رو برات میخرم، شهر بازی میبرمت. خب وقتی شما قول دادی و به قولت عمل نکردی، یعنی ضربه روحی به بچه وارد کردی. بچه حتما مقابله به مثل میکنه، بچه حتما یک جایی برای تو جبران میکنه، یه بهش میگه فلان جا که رفتیم فلان کار رو بکن، در ذهنش هست که اینها به من قول دادن عمل نکردن، الان بهترین موقعیت برای تلافی کردن، برای جبران کردن. بعد میگه بچه من لجبازه، بهش گفتم فلان کار رو نکن، از لج من هم این کار رو کرد، چون تو از لج اون نبردیش بیرون، چون قول دادی و عمل نکردی. همه اینها در روایات ماست. امام کاظم فرمود اذا وعدتم الصبیان ففولهم، اگر وعده‌ای به بچه دادید حتما وفا کنید به اون وعده. فانهم يرون انكم الذين ترزقونهم، اینا خیال میکنن شما خدای اونهایید، شما رازق اونهایید. اگر شما کارتون رو خلاف گفتید، عمل نکردید، قولتون رو زیر پا گذاشتید، غضب میکنه بچه. غضبش رو کجا نشون میده؟ خب نمیتونه که یقه شما رو بگیره، غضبش رو در لجاجت نشون میده، غضبش رو در مخالفت با شما نشون میده. یکی از اشتباهات والدین، دم و دقیقه قول میدن، بعد قولشون رو عملیاتی نمی کنن، بعد شروع میشه لجاجت به خرج دادن بچه. یکی دیگه از اون جایگاه ها اینه که والدین به کودک این آموزش رو میدن که اگر میخواهی به خواستهات برسی، ما فقط با لجاجت به تو خواستت رو میدیم. ببینید یکی از آفتهای مهم تربیت اینه، ما به بچه به زبان حال نه به زبان قال با رفتارمون این رو به بچه یاد میدیم. به بچه میگیم شما اگر به چیزی میخوای برسی باید گریه کنی، باید لج ما رو در بیاری، باید ما رو کفری کنی، دیگه حوصله ما رو سر ببری. ما بگیم جهنم، بیا هر کاری میخوای بکن. خب یک بار بچه این کار رو کردید به نتیجه رسید، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه دهم، این میشه یک روش، این میشه لجوج کردن فرزند توسط والده. بعد میگیم بچه ما لجوجه. خب تو لجوجش کردی، حالا راه چیه؟ پدر و مادر، اگر بچه شما از شما چیزی خواست، قبل از این که بگی بله یا خیر فکر کن، فکر کن آقا به صلاحش هست یا نه. اگر به صلاحشه چرا میگی نه؟ اگر به صلاحش نیست چرا بعد از یک ساعت گریه کردن میگی آره؟ خب بالاخره اگر خوب همون اول بهش میدادی دیگه، نمیگذاشتی کار به اینجا برسه. و اگر بد است، هر چه گریه کند، هر چه بدخلقی کند، تو نباید زیر بار بری، چون اگر یک بار زیر بار حرف خلاف او رفتی، این رویه میشود، خودت بچت رو لجباز کردی. ولی به این معنا نیست که ما بگیم نه همش نبیاریم، همش هم ایستادگی کنیم، این نه. ما باید عاقلانه فکر کنیم، بچه چیزی میخواهد، من باید در حد توان، در حد وسع مشکلش رو حل کنم. حالا اگر یک جایی واقعا به صلاح و مصلحت اون نیست، اینجا دیگه تو باید بگی نه و محکم روی نه بایستی. میگه تو خیابون سر و صدا میکنه، گریه میکنه، آبروم میره. چه آبرومی میره؟ تو عاقلانه رفتار کن، هر کسی میخواد هر حرفی بزنه. ولی اگر تو اونجاست در خیابان زیر بار حرف اشتباه بچت رفتی، لجاجت رو به او یاد دادی، بهش گفتی هر وقت چیزی از من خواستی گریه کن، سر و صدا کن، بیقراری کن، من دو دستی تقدیمت میکنم، این بچه دیگه لجاجت میشه عادتش، لجاجت میشه یکی از رفتارهای عادی و همیشگیش. و یکی دیگه از اموری که باز بچه ها رو به لجاجت وامی داره و عاملش هم والدین هستن، جریان مشغله هاست. خب ببینید یه عده مشغله واقعی دارن، بالاخره مرد سر کار میره، خانم غذایی میپزه، جارویی میکنه، ظرفی میشوره، یه اموری هستن که اینها لاجرم باید باشن، نمیشه آقا مرد سر کار نره، خانم کار خونه رو ترک کن، اینها رو کار نداره. ولی ما بقیه اوقات زندگیمون رو با بچه ها سرگرم نیستیم، مشغله ما بچه هامون نیستن، مشغله ما گوشی و تلویزیون و فیلم و زنگ بزنیم به خاله و دایی و عمه و این و اون و هی حرف و دوست و رفیق و مسافرت برو، باشگاه برو، ورزش برو، خونه رفیقت برو، همه اینا جز مشغله های ما هست، ولی بچه همون نه. بچه ای که والدینش برای او وقت نگذارن، مشغله والدینش نشه، این حتما لجوج خواهد شد، حتما لجباز خواهد شد. ببینید ما مشکلمون سر کار کردن نیست، مشکلمون سر اون فرصت ها و زمان هاییست که ما کار کاذب برای خودمون ایجاد کردیم. طرف خیال میکنه حالا اگر اخبار ندی چه ضرری کرده، چه مشکلی ایجاد میشه، لذا خودش رو ملزم میداند حتما باید 3 ساعت اخبار ببینه، روزی 2-3 وعده هم ببینه. خب وقتی خودت رو ملزم کردی به یک کاری که ضروری نیست، بعد از بقیه کارها باز میمونی. خانم فکر میکنه این مشغله اوست، این کار اوست، این واجبه بر او. گوشی دست بگیره، هی از این سایت به اون سایت، از این گروه به اون کانال، از این طرف. خب چه احتیاجی، چه لزومی داره؟ مشغله های واقعیت رو شما انجام بده، هیچ ایرادی هم نداره، اون بچه هم درک میکنه. ولی وقتی تو به جای مشغله فرزند مشغله گوشی و فوتبال و تلویزیون داشتی، اون بچه چطور باید ابراز کنه به تو؟ با لجبازی. کاری میکند که تو به اون متوجه بشوی، اگرچه متوجه شدن تو با عصبانیته، چاره ای نداره دیگه. هرچی اومد بهت گفت بیا با من بازی کن، با خوش زبانی با خوش رفتاری، تو سرت در گوشی بود. لذا مجبور کاری کنه که تو را از اون چیزی که دوست داری جدات کنه. ولی اگر تو از اول مشغلت فرزندت باشه، ببینی چقدر این لجبازی ها از بین میره. متاسفانه بحث گوشی، بحث فضای مجازی که از آفتهای بزرگی است که هم والدین و هم فرزندان رو درگیر کرده و آسیبهاشو حالا حالا هر چه بخوایم بگیم و هر چه ببینیم ادامه داره. ما در حالات رسول مکرم فراوان داریم، اهل بیت همشون، حالا خاصه رسول الله، بازی با کودکان. امام حسن، امام حسین بازی میکردن، سوار پیغمبر میشدن، پیغمبر به اینها سواری میداد. روایاتش رو حتما شنیدید، نمیخوام بگم وقت کمه. فقط این رو عرض کنم، مشغله ما بیشتر یا پیغمبر؟ جایگاه اجتماعی ما بالاتر یا پیغمبر؟ خب چرا پیغمبر فرصت دارد برای نوش، برای بچهش بازی میکنه، چرا ما وقت نداریم؟ چون تربیت دینی را اگر بخوای بچت سالم باشه، حالا بچه لجوج شد، بعد مجبوری از کارت هی مرخصی بگیری، ببری روانپزشک، ببری این دکتر اون دکتر، وقت صرف کنی، بعدم اصلاح نمیشه دیگه. وقتی مشکل حاد شد 10 برابر وقت میذاری، نتیجه هم نمیده، چند سال از عمر خودت و بچت از بین میره. در حالی که اگر در طول ایام کودکی با این بچه بازی میکردی، سرگرمی، فراغت، اشتغالت میشد بچت، هیچ کدام از این مشکلات به وجود نمی آمد. ما مشکلمون با شغل نیست، با مشغله نیست، با مشغله کاذب باید مبارزه کرد. با خودمون عهد کنیم یه مقداری گوشی رو کنار بگذاریم. فرزندان ما تلویزیون ما، فرزندان ما فضای مجازی ما، فرزندان ما همه تفریحات ما هستن. وقتی اونها راضی شدن، حالا جای دیگه هم برو. ولی اگر تو بچهات رو رها کردی، این بچه آسیب دید، واویلاست، هزار آفت برای تو، برای مادر، برای خانواده، و تا پیر بشه این آفات درش هست. بر بچگی باید اصلاح بشه، تربیت درست باشه، تا مشکلات بعدی از بین بره. یک نکته دیگه هم برای خانواده های چند فرزندی است، یکی از عوامل ایجاد لجاجت توجه بیشتر به یکی از فرزندانه. اگرچه این جمله هست که همه مثل همن، ولی در عمل اینطور نیست دیگه. بچه، پدر و مادر به یک بچه توجه بیشتری میکنن، حالا یا به خاطر کودک بودنشه، بچه تر بودنشه، یا دختره، یا پسره، یا زیبایی خاصی داره، خوش زبان، کلاس فلان میره، بالاخره یک عاملی هست که والدین به اون یکی توجه بیشتری میکنن. توجه بیشتر به یک نفر یعنی لجاجت دیگران رو در آوردن. ما در روایات داریم که اتن نبی ابصر رجلا له ولدان، یه وقتی پیغمبر دید یه نفر دوتا بچه داره، فقبل احدهما، یکی از بچه هاش رو بوسید، و ترک الاخر، بچه دیگر رو نبوسید. حضرت فرمود فحلا واسیت بینهما، چرا مواسات را، برابری را بین اینها برقرار نکردی؟ خب تو داری لجاجت دیگری رو تحریک میکنی، بعد میگی بچه‌م لجوجه. حتی در کوچکترین محبت‌ها و توجه‌ها باید این امور ظریف مورد توجه قرار بگیره. در حکمت 179 وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود اللجاجت و تسل الرأی، لجاجت باعث میشود اندیشه از مسیر درست خارج بشه، که 3 معنا، یعنی 2 معنا و یک مصداق واضح برای این جمله عرض کردیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.